أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله ورحمة الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. ما حاصل اون چه که عرض شد این است که مرحوم آقای میلانی حسب مبنای خودشان خفاء اذان یا تواری بیوت را شرط ندانستند، سبب هم ندانستند برای وجوب قصر، بلکه این دو را معرف برای اون بعد خاص از مسافت دانستند. ولیکن طوری که ایشان معنا کردند که تواری بیوت یعنی اهل بیوت این شخص مسافر را نبینند، به این نحو اگر در نظر بگیریم، و از این طرف خفاء الاذان یعنی بر خود این شخص خفاء الاذان باشد، در این صورت بین اینها از نظر وجود خارجی تفاوتی نیست، یعنی همون مقدار از مسافتی که به واسطه اون طی مسافت خفاء الاذان محقق می شود، به همین مقدار اگر طی شد این شخص هم نامرئی می شود و کسانی که در اون بیوت اگر حسب الفرض باشن اینو دیگه نخواهند دید. پس تواری این فرد از بیوت و خفاء اذان بر این شخص هر دوش به یک مسافت محقق می شود، اینجور ادعا فرموده. اگر اینجور باشد خب نتیجتاً تخییر بین دو امریست که این دو امر از یکدیگر انفکاک وجودی در خارج ندارند، تخییر در این صورت معنا پیدا می کنند. و با این بیان در واقع ما به هر دو طایفه از روایات هم عمل کردیم دیگه، طرح هیچ طایفه از روایات از دو طایفه روایات هم نشده است، یعنی به روایتی که در مورد یک روایت هم البته داشتیم که به عنوان تواری بیوت بود به اونم عمل شده است. و اما اگر اون طوری که معنا شد و بزرگانی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا کردند، با توجه به اشکالاتی که بر این معنای مجاز در قلب که ایشان بیان فرموده است شده بود، اگر اونجور بخوایم معنا بکنیم واضح است که بین این دوتا به اصطلاح اتحاد در وجود نیست، بلکه تقدم و تأخر محقق است. اول خفاء الاذان محقق می شود، بعد تواری بیوت. البته بنابر اون مشرب هم عرض کردیم که خفاء الاذان رو معرف می دانیم، قهرن معارضه واقع می شود بین این سه تا روایت با اون روایت اولا، و باید قواعدی که در باب تعارض داریم رو اعمال کنیم. اینجا اولا اون روایت اولا از نظر مدلول اگر نگوییم اجمال قریب به مجمل بود، چون سه احتمال درش داده می شود. یک معنای صریحی که نه درش مجاز در قلب باشد نه حذف، احتمال دومی که مجاز در حذف باشد که بعضی قائل شدند که این شخص اهل بیوت را نبیند، و احتمال سومم که مجاز در قلب باشد که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ادعا فرمودند. این احاظه اولا از نظر سند مشکل نداشت، ولیکن اون یک روایت بود و این طرف چی؟ سه روایت. لذا خصوص خفاء الاذان رو میزان دانستن و تواری بیوت را به بیانی که عرض شد میتوانستیم به عنوان معرف از معرف بدانیم. بگیم اگر در جایی فرض کنین صوت عالی نبود که شخص متوجه بشود، یا اذانی نبود که مثلا بشنود یا بگیم شنیدن یا نشنیدن در حقش محقق شده یا نه، تواری بیوت اونم به همون نحو مستقیم معنا کنیم که این شخص نبیند. علی ای حال تا اینجا مطلب تمامه. عملا اگر ما بین تواری بیوت و خفاء الاذان از نظر وجود خارجی و به طی مقداری از مسافتی که باید طی بشود اتحاد قائل شدیم، با قول بزرگان که فرموده اند فقط میزان خفاء الاذان هست، یکی در میاد. دقت کردین؟ عملا یکیست. علی حال میزان رو ما همون خفاء الاذان میدانیم به همون سبکی که بیان شد. حالا مطلب دیگری که هست اینه که خب این بیان فرق نمی کنه، شما معرف بدانید، سبب بدانید، شرط بدانید، هر چی هست، گرچه ما تفاوتش رو بیان کردیم سابقا، ولی اینجا دیگه بنابر مبنای معرفیت هست. چون اگر سبب باشد یا شرط باشد، اذان حد او تا وقت لازم نیست که فقط فصول اذان، بلکه حتی آواز اذان بدونی که تشخیص بده انسان فقرات اذان را، بازم باید خفاء پیدا بکند اگه سبب یا شرط باشد. ولی اگر معرف بدانیم، کما اینکه معرف بود، هیچ اذان خصوصیتی نداره، میزان صوت است. حالا ولو به صوت قرآن یا صوت دیگر، اصلا اگر صوت عالی در اونجا باشد شنیده نشود. خب حالا صوت اذانی یا صوت غیر اذانی، صوت عالی کدوم صوت عالی؟ صوت عالی وسط شهر یا مثلا داخل بیوت یا اینکه حاشیه شهر، کدومی که باید میزان باشد؟ عرض کردیم که این قضیه شرطی، قضیه‌ای که در اینجا به صورت قضیه شرطی وارد شده است که اذا خفی الاذان فقصر، آیا به نحو قضیه خارجیه هست یا به نحو قضیه حقیقیه؟ تفاوت بین این دو قضیه رو دیروز بیان کرده بودیم در تطبیق این دو قضیه و مقدمه‌ای که در واقع ذکر شده بود برای شرح این دو قسم از قضیه، نتیجه گیری نکردیم که اول مطلبی است که امروز داریم وارد میشیم. در اینجا اگر به عنوان قضیه خارجیه باشد، چون حکم بر موضوع موجود در خارج است، خب جای این سوال است که کدام اذان؟ اذان محله، اذان مسجد جامع شهر، اذان کنار شهر. حالا اذان خصوصیتی نداره، فرق نداره، صدا هم که میگیم صدای کسی که وسط شهر است، صدای بلندی کسی که در مثلا همین به حاشیه شهر نرسیده، یا نه اون صدایی که در حاشیه شهر است کدوم یکی میزانه، این سوالات میاد. اما ظاهرا به نحو قضیه حقیقیه است. خب حکم رفته است روی طبیعت خفاء اذان و طبیعی عدم سماع اذان. اگر اذان را میشنوی نماز را باید تمام بخوانی، اگر اذان شنیده نشد. اگر ما قضیه را به نحو قضیه حقیقی بدانیم، این قضیه سالبه که عدم سماع اذان باشد کی محقق می شود؟ به این که هیچ صوتی از به اصطلاح داخل این مدینه شنیده نشود، یعنی اونقدر دور شد از شهر که اذان در هیچ جاش، حتی اذان کنار شهر، چون اگر بنا باشد کنار شهر هم مدخل شهر مسجدی باشد فرض کنه، اونجا اذانی گفته بشود، اگر بشنود صدق میکند که این آقا صدای اذان را نمیشنود؟ این صدق نمیکند. صدق ترک طبیعت به انعدام جمیع افراد اوست، نه به انعدام یک فرد. اذان مسجد جامع را نمیشنود، اذان به اصطلاح محله را نمیشنود، ولی اذان کنار شهر را میشنود. نمیگن این آقا اذان را نمیشنود. موقعی صدق میکند در حقوق اذان را نمیشنود که مطلق صوت اذان مدینه برای این شخص چی؟ مسموع نباشد. این در صورتی قضیه حقیقیه بدانیم. در بیان روایات کلمه اذان مطلق وارد شده است، نیامده است اذان کجا، دارد اذان اون بلد، اذان اونجا را اگر نشنید. کی میگن اذان اونجا را نشنید؟ اون موقعی که شخص هیچ از صوت اذانی را نشنود. حالا اذان گفتیم خصوصیت نداره، یعنی صوت عالی را در اونجا نشنود. اینجا صدق میکند که این اذان را نشنیده است. خب پس بناهن علی هذا، موقعی که همه افراد این موضوع اعم از محقق و مقدره محقق نشد، اینجا میگن این قضیه سالبه تحقق پیدا کرده است. حالا برای توضیح مطلب مثالی ذکر فرمودن، خوب از کمک میکند برای این بحث ما. اگر مولای به عبدش فرمود وارد مسجد شدی لا تتکلم احدا، چه موقعی این قضیه امتثال، این حکم امتثال شده است؟ عبد اگر در اینجا قضیه به نفع قضیه خارجیه باشد، اون عهدی که مورد نظر اوست، چون او برده است روی موضوع به شرط الوجود، با او تکلم نکند، میدونه مثلا منظور از این عهد همون کسی است که باش مشاجره شده است، اون منظوره. خب اینجا حکم به عنوان قضیه خارجیه است، همینقدر که با او سخن نگفت امتثال کرده است. ولی اگر نه به نوع قضیه حقیقیه باشد، چه در شرطیه، چه در حملیه، چه در سالبه، چه در موجبه، کلن اینه باید ترک بشه. و در قضایای سالبه طبیعت مطلقا و ترک طبیعت به ترک تمام مصادیق اوست. لحاظا در اینجا ما باید تمام افرادی که در اونجا هستن بایشون سخن نگیم تا بگیم امتثال نسبت به لا تتکلم شده است. حالا یک نکته یادم هست، اگر خاطر شریف شما باشد، از فرمایشات مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در رابطه با این جمله مشهور که از جمله در اینجا هم ایشان استفاده کردن، از اینکه ترک طبیعت به ترک تمام افراد اوست، یک خدشه‌ای کردن و اون خدشه هم وارد بود، نمیدونم به ذهنتان آمد یا نه، که اونجا فرموده بودن این جمله مشهور اصل و اساسی ندارد، بلکه هیچ فرقی بین طبیعت در قضیه موجبه با قضیه سالبه نیست، بلکه شما هر جوری که لحاظ کنید طبیعت را به همون نحو میشود سلب و ایجاب وارد بر او بشود. و این که در السنه بزرگان هم شایع است که ترک طبیعت به ترک تمام افراد او هست، این اصل و اساسی حالا ندارد. همین را خواستم اشاره بکنم که شما به اونجا مراجعه بفرمایید، چون بحث مبسوطی هم در اینجا شد. علی حال کار به این نداره. خب در اینجا اگر به نحو قضیه حقیقی باشد، این قضیه سالبه به نحو قضیه حقیقی باشد، باید سلب رفته است. اینجا دیگه نگیم تعبیر طبیعت نکنیم، سلب آقا رفته است روی موضوع عام از افراد محققه و مقدره. پس در اینجا موقعی صدق می کند این قضیه سالبه که مطلقا صوت اذانی، یعنی صوت عالی شنیده نشود. حالا کار نداریم که این به نحوه این است که مثلا در اینجا ترک طبیعت به انعدام تمام افراد، نه، ما قضیه حقیقی را همجور میکنیم، حکم بر موضوع اعم از افراد محققه یا افراد مقدره. خب در اینجا چون مطلق افراد مورد نظر است در قضیه سالبه، پس باید مطلق اذان، چه اذان موجود بالفعل چه اذانی که فرض بشود در اونجا ایجاد بشود، صوت او به این اگر نرسید، اون موقع میگن این آقا خفاء اذان داره یا خفاء صوت عالی داره. این یک مطلبی که در اینجا بیان شد بر اساس اون مقدمه‌ای که دیروز عرض شد و تفریع بر اون مقدمه بود. مطلب دیگر که لابلای همین مطالب و عرایض معلوم شد اینه که اذان بعد از آنی که معرف شد در اینجا، خود اذان هیچ خصوصیتی دیگه ندارد. حالا اگه مثلا فرض کن انسان در یک بلده‌ای بود که اونجا اصلا مسلمان نباشن، صوت اذانی نیست که بخواد بفهمد، دقت کنید، و ما میزان هم خفاء الاذان قرار دادیم، اینجا چه باید بکند؟ اینجا منظور باید ببیند که صدای اگر در اونجا بلند فریاد بکشد یک شخص به این میرسه یا نه، این رو باید میزان قرار داد. پس بنابراین اذان خصوصیتی نداره. اینجا مطلب تمامه. نهایت در ادامه بحث اشاره به دو تا روایت دارن که می‌فرمایند این دو تا روایت خلاف اون چیزی است که تا الان شنیده شد، که ملاک را یا خفاء الاذان دانستند یا اینکه به اصطلاح تواری بیوت. در این دو تا روایت ملاک را فرسخ قرار دادند که تعبیر یک فرسخ آمده است. آیا این روایات در مقابل اون چهار روایتی که بیان شد تا الان قرار خواهد گرفت، یا اینکه نه به این روایت نمیشه عمل کنیم؟ ظاهرا به این روایت نمیشه عمل کرد، چون روایت اولایی که در اینجا بیان شده است این است که عن ابی سعید الخدری قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا سافر فرسخن قصر الصلاه. واضح است که این روایت نمیشود مورد مستند حکم قرار بگیرد. عمل حضرت موقعی است که در مقام بیان این مطلب، یعنی عمل گنگ هست دیگه، به قول معروف عمل لسان ندارد. که اگر در مقام این مورد حال حضرت سر یک فرسنگ نماز را قصر میخواندن، این دلیل نمیشد که ما بگیم قصر در این موقع باشد. شاید حضرت مثلا فرسون احتیاط میکردن یا یک استحبابی در کار بوده است، احتمال استحباب که هست که دقت داریم. پس این نمیشه بگیم تعین دارد که حضرت در این مثلا یک فرسنگ که میرسیدن نماز را قصر میخواندن حتما باید یک فرسنگ راه مثلا شخص برود، چون واضح است حد ترخص از یک فرسنگ خیلی کمتر است، یک سوم فرسنگ شاید بشود. روایت دومم که در اینجا هست اینه که اولا خب این روایت که از نظر سند مشکل دارد، کتب تو الیه مزمره است، کتب الیه جعفر ابن محمد یا جعفر ابن احمد، این اولا تردیدم است که کدومی که از اینا هستن. یسألوه عن السفر، یسألوه از کی سوال میکنن، فی کمه تقصیر، فکتبه به خطهی، بعد دارد و انا اعرفه، خطش میشناختم، قد کان امیر المؤمنین، جواب بود کتبه چی؟ مکتوب این بود که قد کان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اذا سافره و خرج فی سفرین قصر فی فرسخین. بعد دارد که ثم اعاد علیه المسئله من قابل، دوباره همین مسئله رو مجددن در سال بعد میپرسد، فی کمه تقصیر فکتب الیه فی عشرت ایام، اونجا دارد فی فرسخین، در اینجا دارد فی عشرت ایام. از نظر معنا هم استراب دارد، یعنی چی؟ یک جا دارد فی فرسخین، اینجا دارد که فی عشرت ایام، خان امیر المؤمنین سلام الله علیه اذا سافر او خرج فی سفرین قصر فی عشرت ایام. یک معنا مرحوم شیخ الراملی رضوان الله علیه فرمودن اینجوری معنا کردن که مراد از این روایت میشه من قصد مسافتن فی ففی کم یجب علیه تقصیر، ای معنا کرده است کم تقصیر معنا کرده است، ای هل یجب قطعها فی یوم واحد او یومین، یعنی مسافت شرعی رو یک روزه باید بپیماید یا دو روز او نحو ذلک، مثلا سه روز چی جوری. فعجاب به انه لو قطعها فی عشرت ایام لوجب علیه تقصیر، نه اگه ده روزم تل بشید بازم نماز رو باید در این مدت ده روز تمام بخواند. اینجور معنایی رو ایشان بیان فرمودند، ولیکن این هم نهایت اینه که اگر به هر حال ما از این مزمر بودنش رفعیت صرف نظر کنیم، از اون اشکال تردید در این که از کدوم یکی از این دو بزرگوار بود اون رو هم باز ما به اصطلاح چی کنیم صرف نظر کنیم، نهایت این است که مثل روایت اولا می شود که بگیم فعل آقا امیرون سلام الله علیه بود. این فعل به ما هو به فعلون دلالت ندارد در این که متعین باشد فرسن. خب یک مسئله مورد ابتلا هم هست، این بحث دیگه تمام شد. پس بعد از اینکه حد ترخص مشخص شد به خفا و لعزان است و ایشان تواری بیوت رو جوری معنا کردن که با خفا و لعزان یکی در می آمد، طبق بیان مرحوم شیخ رضوان الله اختلاف داشت، ولی دیگه بنابر معنای مرحوم شیخ از روایت واحده اولایی که در رابطه با تواری بیوت رفعیت می شد. بس بحث تمام شد راجع به حد ترخص. حالا کلام در اینه که حد ترخص رعایت او در خصوص خروج از بلد است یا نه در هر جایی که شخص، مثلا فرض کنین شخص در یک جا 10 روز موند، مسافرینی که میان زیارت حضرت رضا سلام الله علیه 10 روز میمانند، خب در این مدت 10 روز چون قصد کردن نماز رو تمام میخونه، حالا میخوان برن شهر خودشان، اینا باید رعایت حد ترخص بکنن از مشهد یا نه چون مسافر بودند و آمدن اینجا همون خروج از وطنشان حد ترخص رعایتش لازمه، ولی در اینجا دیگه حد ترخص ندارد. یا مثلا اگر کسی 30 روز در یک جا موند، خب واضح است بعد از این 30 روز باید نماز رو چیکار کنه؟ آقا تمام بخونه. 30 روز مردد بود، از روز 31 باید چیکار کنه؟ نماز رو تمام بخونه. حالا این آدمی که بعد از اینکه نمازش رو باید تمام بخونه، میخواد بره جایی سفر، برد انشاء سفر میخواد بکنه، نمازش رو چیکار کنه؟ حد ترخص باید رعایت بکنه یا نه؟ یا مورد دیگری که این بیشتر پیش میاد، طرف آمده روز جمعه بوده است، از شهر زده بیرون ولی قصد مسافت شرعیه را نداشته، همینجور رفت خلاصه یه 5-6 کیلومتری که رفت کند مسافت شرعیه نشده، یه مده تصمیم میگیره بره نیشابور. این آقا به لحاظ مشهد حساب بکند، حد ترخص از مشهد حاصل شده، آیا باید این آقا هم رعایت بکند حد ترخص رو، یا از همون جایی که تصمیم گرفت به اصطلاح برود نیشابور دیگه چون حتی ترخص از مشهد حاصل شده از همونجا نماز میتوند قصرن بخواند، یا نه باید رعایت حد ترخص بکنه از اون مکانی که قصد مسافت کرد؟ یا به مورد دیگر، اگه کسی علیاذ بالله سفر او سفر معصیت بود یا به قصد معصیت سفر کرد و نماز تمام باید بخواند، در اثنا یا بعد از رسیدن به مقصد منصرف شد از این انجام معصیت، متحول شد و قصد کرد که دیگه معصیت نکند، از اونجا قصد مسافت دارد یا میخواد برگردد به شهر خودش؟ طبق مبنای مختار اگر یادتان باشد گفتیم برگشت از اونجایی که قصد معصیت رو داشت چون سفر دیگری است، برخلاف اونهایی که قائل بودن که در موقع برگشت چون وحدت سفر دارد در بازگشت هم باید نماز را تمام بخواند، ولی ما اختیار کردیم که خیر در بازگشت نماز رو چی آقا؟ قصر میخواند. خب حالا این اگر در بازگشت مرحوم آمیلانی نظرشون همینه، اونایی که قائلن که در بازگشت باید نماز قصر بخونه، یا از اونجا اگه بخوام بگم همه مثالی درست کنیم که همه قبول دارن، از اونجا قصر داره جای دیگری برود، ولی دیگه بحث قصر معصیت دیگه نیست، آیا باید او رعایت حد ترخص رو بکند یا نه؟ این محل بحث تحقیقش ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.